من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با هم افتخار میکنیم که ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها که اصل این حوزه ما و این تشکیلات بزرگ روحانیت ما به برکت قبر مطهر آن حضرت است، به همه شیعیان و مخصوصاً شما حاضران تبریک و تهنیت عرض بکنم. و شاید قبلاً هم شاید اشاره کرده باشم که وجود مقدس کریمه اهل بیت نه تنها به عنوان اینکه دختر موسی بن جعفر علیه السلام است برای ما لازم التعظیمه، بلکه ما در تمام مشکلات، در تمام گرفتاری ها، حتی در مشکلات علمی می توانیم از این وجود مقدس کمال استفاده را ببریم. این قضیه مشهوره از صدرالمتعلهین صاحب اسفار که ایشون مدتی در این حوالی قوم در کهک تبعید بود از اصفهان، به علت بعضی از حسادت ها و سعایت های هم نوعان خودش ایشون تبعید شده بود به همین کهک، چهار فرسخی قومه، و خانه ایشون هم در اونجا الان معروفه. قسمتی از اسفار رو هم ایشون در اونجا نوشته. در حالات ایشون که ظاهرن از بعضی از نوشتجات ایشون اخذ شده، نقل میکنن که میگوید وقتی که من یک معضله علمی برام پیش می آمد و هرچه فکر می کردم خودم راه حلی برای او پیدا نمی کردم، در این حال پا می شدم می آمدم به قم و به زیارت حضرت معصومه و حل این مشکل رو از اون حضرت می‌خواستم. به زودی برای من این مشکل حل می‌شد. خب این معناش این است که ما به همین قال یقول و کان یکون هایی که متداول بینمون هست اکتفا نکنیم. در پشت این مسائل یه حقایقی هست که بیشتر باید به اون حقایق توجه داشته باشیم و از اونهایی که در درگاه خداوند عظمت دارند و مقام معنوی دارند استمداد کنیم و حتی برای حل مشکلات علمی از اونها کمک بخواهیم. لذا وجود قبر مطهره ایشون در قم برای ما بالخصوص روحانیت که اصل تأسیس حوزه ما و تشکیل حوزه ما و تداوم حوزه ما همه به برکت قبر مطهره ایشونه، و الا قم نه هوای خوبی داره، نه آب خوبی داره، نه مناظر خوبی داره که کسی برا خاطر این جهات در قم مجتمع بشود. شهرهای نزدیک به قم از جهاتی امتیاز بیشتری دارند، ولی تنها امتیاز قم وجود قبر مطهر ایشونه، مثل نجف که به برکت قبر مطهر امیرالمومنین علیه السلام اون حوزه متجاوز از 1000 سال درش تأسیس شد و ادامه پیدا کرد. حالا بعدن هم انشاءالله ادامه داره، به نحو خوبم ادامه داره، ولو اینکه در بعضی از مقاطع چه برای قم و چه برای نجف مشکلاتی پیش آمده، ولی انشاءالله این مشکلات همه حل میشه. اونی که باقی میماند این حوزه هاییست که ارتباط خاص به وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف داره، لذا ولادت با سعادت ایشون رو در امروز من تبریک عرض میکنم، مخصوصا با تقارنی که با دهه فجر داره که شما خودتون بهتر از ما میدانید که دهه فجر برای ما چی ارمغان آورد، اصلا ما را از نیستی نجات داد و به هستی رساند، ما را از عرض می شود که بربریت نجات داد به اسلام برگردان، ثابت کرد که اسلام قدرت مدیریتش نه تنها از مدیریت های دیگر جهان کمتر نیست، بلکه در رأس مدیریت تمام دنیا می تواند واقع بشود. لذا به این انقلاب هم خیلی اهمیت بدهیم، همونطوری که امام بزرگوار با اینکه در قم بود خب متمحض در درس و بحث بود و هیچ کاری غیر از درس و بحث نداشت، حتی ایشون امام جماعت هم امامت رو نمیپذیرو. یادم میاد گاهی از اوقات مدرسه فیضیه مرحوم آقای آس محمد تقی خونساری امام جماعت بودن، امام هم تشریف می آوردن به عنوان مأموم اقتداء به ایشون می کردن، منتها گاهی تصادف می کرد مرحوم آقای خونساری دیر می رسیدن یا اصلا نمی آمدن، مأمومین به امام، به امام عزیز اصرار می کردن که شما به جای ایشون امامت کنید ما هم اقتدا کنیم، و در این بین اگر خود مرحوم آقای خونساری هم می رسید ایشون هم وامی سرو به ایشون اقتدا می کرد و مانند سایر مأمومین به امامت امام اقتدا داشت. خلاصه امام عزیز با اینکه متمحض در تحصیل و تدریس و تألیف بود، که خب می دونید شاگردان زیادی ایشون تربیت کرده و شاید درس ایشون حالا یا اولین درس حوزه بود یا در ردیف اولین درس حوزه بود، معذالک تمام اینا رو رها کرد برای خاطر نجات جامعه ما به تهران رفت و سالیان درازی در تهران بود. حالا غیر از اون مسئله عرض می شود تبعید به پاریس و امثال ذلک، قدر این انقلاب رو بدانید. این مطلبی رو که من عرض می کنم والله هیچ گونه تعصبی درش اعمال نمی کنم، برای اینکه حالا امامی وجود نداره که که تعریف ما از امام بخواد اثری فرزند داشته باشه، یک مطلبی است که بینی و بین الله معتقدم و معتقدم به عنوان شکرانه این نعمت باید در تداوم این انقلاب سعی وافر داشته باشید، و الا نه تنها دیگه حکومت اسلامی در ایران باقی نمیماند، بلکه تمام دنیای تشیع که چشمشون به این انقلابه یک یأسی براشون پیدا میشود و دیگه هیچ کسی در هیچ کجای عالم تشیع به فکر انقلاب نخواهد افتاد. لذا موقعیت رو مقتنم به شمارید و یکی از راه های اقتنام این است که هرچی بیشتر و بهتر از فرصت برای تحصیل و برای به دست آوردن سرمایه علمی کوشش بکنید، برای اینکه همه امور مساعد با شما هست، از حکومت گرفته تا دیگران همه مساعد با شما هستند، موافق با شما هستند، و الا در زمان طاغوت کسی موافق با ما نبود، الا به طور نادر تشکیلاتی موافق با ما نبود، همه مخالفت با ما داشتند، تا به یک جاهایی رسید کار که اصلا گفتن او زیبنده نیست و صحیح نیست که انسان این مسائل رو بیان بکنه. لذا موقعیت این انقلاب رو مقتنم بشمارید و برای تداوم آن هر چه می توانید سعی و تلاش داشته باشید، و از جمله اموری که در سعی و تلاش خیلی اهمیت داره تا بتوانید اختلاف بین این جناح‌ها رو کم بکنید، ایجاد اختلاف و یا توسعه اختلاف به ضرر انقلاب تمام می شود، این او رو تکفیر بکنه، او این رو تفسیر بکند، اینا به ضرر انقلاب. سعی کنید که انشاءالله همه در راه انقلاب یک پارچه متفقن و متحدن در این رابطه سعی و کوشا باشند، و هرچی بیشتر زمینه های اختلاف رو از بین ببرید، فلان کس چه گفته، فلان کس ضدشو گفته، فلان کس نمیدونم چه کرده، کاری نکنید که خدای نکرده آب گلالود بشه و دیگران از این آب گلالود ماهی بگیرن و به نفع خودشون استفاده کنن، کما اینکه قرائن و شواهد مخصوصا این بمب‌اندازی ها و امثال ذلک که در این روزها شنیدیم، اینها همه شهادت به این معنا میده که وجود انقلاب برای بعضیا قابل تحمل نیست و میخوان کاری بکنن که خدای نکرده این انقلاب از دست بره، و اگر عرض میشود خدای نکرده از دست رفت، دیگه فکر نکنید که خب ممکنه در آتیه نزدیک دو مرتبه به وجود بیاد، نه دیگه نه اینجا به وجود خواهد آمد و نه در هیچ کجای دنیا. حالا اینم بنا هم نداشتم صحبت کنم، به مناسبت اینکه برادر عزیزمون به مناسبت ولادت کریمه اهل بیت اشعاری سرودن و از اون طرف مسئله دهه فجره، این مناسبت پیش آمد که من این چند جمله رو عرض بکنم. بحث ما عرض می شود در این بود که ما همونطوری که جماعت بزرگی از فقها معتقدن و ادعا میکنن، در هیچ روایتی نداریم که در ارواح مکاسب و شبه ارواح مکاسب هزینه یک سال و معونه یک سال استثناء شده. عنوان سنه در هیچ روایتی وجود نداره. روایتی که دیروز خوندیم اون تنها روایتی است که میتونیم اونم عرض کردیم با تقریب و توضیح مسئله سنه را ازش استفاده کنیم، برای اینکه امام در جواب فرمود اذا امکنهم بعد معونتهم، کلمه معونه رو اضافه به اشخاص میکنه، نه اینکه اضافه مثلا به ارباح و به استفاده ها و امثال ذلک بکنه. خب در باب معدن و قوس و امثال ذلک اونها حساب معونه استخراج مطرحه، معونه قوس مطرحه، معونه آلاتی که صرف در قوس میشه و به وسیله اونها قوس تحقق پیدا میکند اونها مطرحه. اما در ارباح مکاسب که معونه شخص استثناء شده و وجوب دفع خمس بعد از آنیست که معونه سنه خود شخص استثناء بشود، عرض کردیم کلمه سنه در هیچ روایتی نیست، فقط در بعضی از روایات در وسائل اونم با طبع قدیمش، همون روایت علی ابن مهزیان مفصلی که خوندیم و گفتیم که باید علمش به اهلش رد بشه، به ملاحظه اون اشکالی که بنده عرض کردم، در بعضی از چاپ‌ها این عبارت رو داره و من لا تقوم و زیعته به جای به معونته، داره سنتن اونجا در این چاپ سنتن داره، ولی در مصدر یعنی اون جایی رو که این روایت رو صاحب وسائل ازش گرفته و همینطور قرینه مقابله با جمله مقابل این، مقصود همون یعنی صحیح همون معونته هست، نه اینکه سنه. عنوان سنه در هیچ روایتی نیست. خب حالا که این معونته هم اینجا مطرح شد، کسی بگوید از کجا مقصود از معونته هم، یعنی معونته هم فی سنت واحده، این فی سنت واحده رو از کجا شما به دست میارید؟ این باید یک معنای عرفی رو زمیمه این معنا کرد و اون این است که عرض می شود که ما یعنی قومیام در تعبیرات عوامی خودشون تعبیر میکنن که فلان کس خرج سالشو داره یا نداره. ملاک در کن قنا و عدم قنا رو داشتن مخارج سال و نداشتن مخارج سال میدونن. حالا یا بالفعل یا بالقوه، بالقوه نسبت به کارگران و امثال ذلک، معونه رو ملاک در داشتن و نداشتنش سال در نظر عقلا و عرف مطرحه و الا یک روز مطرح نیست، یک هفته مطرح نیست، یک ماه و چند ماه مطرح نیست، بلکه سال مطرحه. به لحاظ همون مطلبی که عرض کردم که سال مشتمل بر فصول اربعه است و هر کدام از این فصول اربعه یک شرایط خاص و هزینه مخصوص لازم داره و تفاوت کاملا بین اینها وجود داره، لذا مجموعه این فصول اربعه میتواند ملاک در غنا و عدم غنا باشه و در ما نحن فیه هم که امام میفرماید اذا امکنهم بعد معونتهم ای معونتهم فی سنت واحده. و لذا حالا اگر کسی احتیاطم بخواد بکنه در مسئله سال قرار دادن برای اینهایی که وجوه خودشون رو میپردازند، سال شمسی ملاکه، این روی همین حسابه. برای اینکه سال قمری این ملاک نمیتواند قرار بگیرد، این سال شمسیه که مشتمل بر همه فصول اربعه است و الا سال قمری مشتمل بر همه فصول اربعه نیست، بلکه کمتر از فصول اربعه درش تحقق داره، 10 روز لااقل کمتر هست. اما سالی که دقیقاً و تحقیقاً همه فصول اربعه درش وجود داره عبارت از سال شمسیه، لذا باید ملاک رو همین سال شمسی قرار داد و مخارج در این سال شمسی رو میتوانن استثناء بکنن. منتها افراد مختلفن، یکی اول فروردین اول سالشه، یکی اول اردیبهشت مثلا و هاکذا. ولی اگر سال شمسی شد دیگه این اشتمال بر فصول اربعه لا محاله در تحقق داره. علاوه از نظر فتاوا هم کنه این مسئله اتفاقیه، احدی در این معنا مخالفت نکرده که در باب ارباح مکاسب و امثال ذلک هزینه یک سال به عنوان تسهیل و ارفاق این استثناء شده، احدی در این معنا مخالفت نکرده. حالا یا برای اینکه از همین روایت استفاده کردن، یه احتمالی هم داره که اصلا سیره متشرعه متصلتن الى زمن المعصومین علیهم السلام این معنا بوده که هر کسی وجوه شرعیه خودش رو سر سال خودش میداده و برای وجوه شرعیش سال قائل بوده و مخارج سالش رو استثناء میکرده از این ارباحی که بهش تعلق میگیره، خمس، و اونها رو خارج از دائره خمس میدانسته. پس ما به چند دلیل میتوانیم بگوییم مقصود از معونه در این روایت معونه سنه است، ولو اینکه کلمه سنه در هیچ روایتی فرض کنیم وارد نشده، که واردم نشده کلمه سنه در هیچ روایتی. چیزی که در اینجا لازمه یعنی مقتضی است ذکر بکنه انسان، اون این است که آیا این مخارجی که انسان میگه خب مخارج شخص خودش نیست، بلا اشکال تنها عیال واجب و نفقش هم مثل خودش میمانه بلا اشکال. اما فرض کنیم اگر کسی تکفل داره یک عیالی رو که لیست به واجب نفقه، لیکن مخارجشون رو میپردازه، معمولش اینه، شأنش هم اقتضا میکند که مخارج اونها رو بپردازه، در حالی که وجوب نفقه در باب نفقه اقارب برای او ثابت نشده از این نظر. آیا این مخارجی که صرف هزینه اینها میکنه اینم خارج از مسئله ارباح و تعلق خمسه یا خارج نیست؟ در بعضی از کلمات انسان ملاحظه می کند، می بینه کلمه عیال رو مقید به واجب و نفقه کردن، در حالی که دلیلی بر این مطلب قائم نشده. اذا امکنهم بعد معونتهم، البته معونه اسرافی رو حالا بعدن میگیم خارجه، اما اگر کسی اسراف نمی کنه ولیکن غیر واجب و نفقه خودش رو هم مخارجشون رو میپردازه، آیا او داخل در معونه این نیست؟ ولو اینکه شرعنم برش واجب نیست، اما شأنش اقتضا میکنه که مثلا از باب مثال خواهری داره، شوهرش فوت شده، بچه هایی داره، نیاز دارن، مخارج اینها را میپردازه. حالا در حالی که فرض کنید خواهر خودش شاید براش امکان این معنا وجود داشته باشه که از راه های دیگر تحصیل بکند معاش رو، ولی بالفعل معاششون رو این شخص میپردازه و شأنش هم اقتضای این معنا رو داره. آیا بگیم مخارج اینها از ربح نمیشود استثناء بشه و مسئله تعلق خمس اینها رو نمیگیرد، یا اینکه عرض می شود اینم مثل عیال واجب و نفقه است، فرق نمی کنه، این معونه این شخصه. حالا معونه ای باشد که شرعن واجب این معونه رو بپردازه، یا معونه ای باشد که شرعن وجوب نداره این معونه رو به پردازه. لذا به نظر من تقیید عیال به واجب و نفقه این دلیلی رو نمیتوانیم برش ما اقامه بکنیم. بحث ما که به اینجا رسید، خب ما در دنباله ارباح مکاسب هنوز مسئله ای رو که شروع کردیم ناتمامه، ولی یه مطلبی مناسب به نظر میرسه که اینجا ذکر بکنیم، ولو اینکه امام بزرگوار یا اصلا در کتاب خمس ذکر نکردن یا لااقل اینجا ذکر نکردن. مرحوم سیدم در کتاب عروه در آخرین مسئله خمس این مسئله رو بیان کرده و او یک نظری است راجع به اخبار تحلیل. اخبار زیادی داریم که دلالت میکند بر اینکه ائمه علیهم السلام حلال کردن مسئله خمس رو برای شیعیان خودشون. لیکن این مسئله وقتی که به صورت فتوا در آمده به یک صورت دیگری که در ضمن کلمات بهش اشاره می کنیم در آمده، اما اونی که مناسبه این است که یک نظری ما در همین جا، ولو اینکه بعدن هم این مسئله مورد تعرض قرار بگیره یا نگیره، یک نظری به اخبار تحلیل بکنیم و ببینیم که روی هم رفته با این اخبار تحلیل چه کاری باید کرد، چه برنامه‌ای رو در رابطه با این اخبار تحلیل باید انجام داد. در این رابطه همونطوری که گفته شده سه طائفه خبر وجود داره که ما عرض می شود یک مقدار از طائفه اولاش رو می خوانیم تا بعد ببینیم که باید با اینها چه معامله ای انجام داد. این اخبار در کتاب الخمس در حقیقت در ابواب انفال صاحب وسائل ذکر کرده، در باب چهارم از ابواب انفال روایاتش جمع آوری شده. ما فعلا حالا این طایفه رو میخوانیم که همچی خیلی صریح در تحلیل و معناش این است که امیرالمومنین یا ائمه بعدی اصلا خمس رو برای شیعیان خودشون حلال کردن، به علت اینکه عرض می شود که ولادت های پاکیزه ای بشه، مساکن طیبه ای بشود، متاجر پاکی بشود. بعضیاش هم خالی از تحلیله، فقط اصل مسئله تحلیل در ذکر شده. در باب چهارم از ابواب انفال عرض می شود که روایت اول روایتی است که اتفاقا فضلاء ثلاثه ابو بصیر، زراره، محمد بن مسلم عرض می شود کلهم نقل کردن، عن ابی جعفر علیه السلام، روایت صحیحه به تمام معناست، نقل کردن از امام باقر علیه السلام. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، اشاره به این توده مردم میکنه، اینها در رابطه با بتون و فروجشون هلاک شدن. چرا؟ لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا، برای اینکه اینها حق ما رو به ما ادا نکردند. کأنه یک سائلی سوال میکند که در رابطه با شیعیانتونم این فرمایش رو دارید، میفرمایند نه، الا و ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی هلن، شیعیان ما و پدرانشون که در نسخه تهذیب داره به جای و آباءهم و ابناءهم داره، که این بیشتر با مسئله تیب ولادت مناسبه. الا و ان شیعتنا و آباءهم یا و ابناءهم فی هلن، اما اونهایی که شیعه ما نیستند به لحاظ اینکه اونها هم مکلفند و اونها نمیپذیرند، اونها هلک الناس فی بطونهم و فروجهم. این یک روایت. روایتی است به تمام معنا صحیح. عرض می شود که و فضلاء ثلاثه روایت کردند. حالا نوشتن وقتم خیلی گذشته، دیگه بقیهشو انشاءالله فردا با سایر روایت